ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. پایگاه خبری نزدیک به شورای امنیت ملی حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین‌ها را تایید کرد. ایران برای استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل تلاش می‌کند. و بنا به آمارهای وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 156 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 4 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 26 اکتبر 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. پس از چند ساعت انتشار خبر در مورد هک شدن سامانه سوختگیری، وبسایت نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، حمله سایبری به سامانه سوختگیری پمپ بنزین‌های کشور را تایید کرد. به گزارش وبسایت نور نیوز، جزئیات این حمله سایبری و منشأ آن در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی منتشر خواهد شد. مدیر سامانه هوشمند سوخت مسعود رضایی هم میگوید با توجه به لایه‌های مختلف سامانه هوشمند همه جایگاه‌های کشور از چرخه خارج شدند. درباره هک شدن تابلوهای دیجیتال شهری در شهرهای کرج و اصفهان و نمایان شدن جمله خامنه‌ای بنزین منکو، اما هنوز هیچ یک از مقام‌های مسئول و رسانه‌ها توضیح مشخصی ندادند. مقامات رسمی ارتش اسرائیل گفتند که ایران در صدد استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل است و تلاش کرده تا هواپیماهای جنگی اسرائیل را هنگام بمباران سوریه ساقط کند. دو رسانه اسرائیلی این خبر را با استناد به اظهارات مقامات ارتش اسرائیل منتشر کردند. این دو رسانه یعنی هارتس و واینت ساعاتی بعد از آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل این گزارش را منتشر کردند، اما نام مقامات نظامی اسرائیل در این گزارش ذکر نشده. در این گزارش آمده آنها سمت رسمی دارند و هشدار دادند که ایران برنامه استقرار پدافند هوایی در عراق و لبنان و تجهیز متحدان خود در این دو کشور را به پهپادهای تهاجمی نیز در دستور کار دارد. یک نظامی ارشد اسرائیلی هم گفته تا چند سال پیش جنگنده های اسرائیلی آزادانه در سوریه عملیات بمباران انجام می دادن، اما در 3 سال گذشته بیش از 1100 موشک ضد هوایی علیه این جنگنده ها از سوریه شلیک شده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 156 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 9000 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125500 نفر میرسد. نهادهای مستقل از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی کرونا را چند برابر آمارهایی می‌دانند که وزارت بهداشت اعلام کرده است. اما در هر حال طبق آمار وزارت بهداشت تاکنون نزدیک به 31 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار دارند. جواد اوجی وزیر نفت ایران از تصمیم این وزارتخانه برای پرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی بابت واردات گاز ترکمنستان و اثرگیری تحویل گاز این کشور در زمستان امسال خبر داد. جواد اوجی پیشتر گفته بود کشور در زمستان با 200 میلیون متر مکعب گاز در روز کسری گاز خواهد داشت. وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه با هیئت ترکمنستان به ریاست وزارت خارجه این کشور دیدار کرد. ترکمنستان از ابتدای سال 2017 و به خاطر تعلل چند ساله ایران در پرداخت بدهی گازی خود، فروش گاز به ایران را متوقف و به دیوان دادرسی بین المللی شکایت کرد. این دادگاه در نهایت ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. و اما علیرضا زاکانی شهردار تهران طی حکم حسین حیدری دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود در حوزه هوشمندسازی و نوآوری شهری منصوب کرد، انتصابی که در روزهای اخیر انتقادهایی به دنبال داشته. از سوی دیگر مهدی چمران رئیس شورای شهر در واکنش به این انتقادها گفته که اطلاع دقیق از این موضوع ندارد، اما اطمینان دارد این انتصاب بر اساس نسبت فامیلی نبوده است. بشنویم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در این زمینه.
آقای حیدری داماد آقای زاکانی در واقع شوهر دختر آقای زاکانی هست که در انتخابات ریاست جمهوری ماجرای تحصیل او در خارج از کشور و همینطور شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک داشت خبرساز شده بود. او پروژه های مختلفی را در قالب این شرکت با نهادهای دولتی داشته، همچنین نهادهای حکومتی. اما آقای زاکانی قبلا اعلام کرده بود که از فعالیت های داماد و دخترش اطلاعی نداره. با وجود اینکه آقای زاکانی اعلام کرده که دامادش در شهرداری تهران حقوق نمیگیره، ولی به هر حال این موضوع تعارض منافع رو مطرح میکنه، چون داماد آقای زاکانی اتفاقا در حوزه‌ای به عنوان مشاور منصوب شده که در اون فعالیت اقتصادی داشته و عملا این موضوع شایبه زد و بند در قراردادهای شهرداری را ایجاد میکنه. از سوی دیگه به هر حال با وجود اینکه آقای زاکانی اعلام کرده که دامادش از شهرداری حقوق نمیگیره، او قبل از او در بخشنامه استخدام هر فردی را در شهرداری ممنوع کرده بود، حتی به صورت اینکه رایگان باشه و اون فرد حقوقی را نگیره. و به نوعی این انتصاب‌های آقای زاکانی عملاً برخلاف اون چیزی هست که خودش از دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان انتقاد می‌کرد و در واقع به نوعی در همون راستا هست. فرای به نظر می‌رسه که شورای شهر در این موضوع خیلی دخالتی نداره و عملاً خیلی قدرتی هم نداره که بخواد بر روی آقای زاکانی تأثیر بذاره. البته ماهیت فعالیت شورای شهر هم انتخاب شهردار و نظارت بر او هست و ضرورتاً به این معنا نیست که شورای شهر بخواد در امور اجرایی دخالت بکنه. اما خود مقامات شهرداری اتفاقاً این که افراد جوان به سمت‌های شهرداری منصوب شدن را یک نقطه قوت میدونن نه نقطه ضعف، و با افتخار اعلام کردن که 70% مقاماتی که در دوره آقای زاکانی منصوب شدن زیر 40 سال هستند. در این میان انتصاب رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران که یکی از شرکت‌های پردرآمد شهرداری هست هم حاشیه داشته، چون فردی که به این سمت منصوب شده عملاً قبل از اون در حوزه‌های سیاسی و در حوزه سایت فعالیت می‌کرده و به نوعی وابسته به اوج هست، سازمانی که به هر حال به سپاه پاسداران وابسته است، و برخی دیگر از این چهره‌های جوانی که در شهرداری فعالیت می‌کنند، مثلا آقای الفت پور، هم بیشتر در حوزه‌های سیاسی فعالیت می‌کردند و خودشون هم اعلام کردند که فعالیتشون حوزه‌های پژوهشی بوده، اما الان وارد فعالیت‌های اجرایی شدن، اون هم سازمان‌هایی که خیلی گسترده هستند و گردش مالی زیادی را دارن. به هر حال با توجه به اینکه حکم آقای زاکانی عملاً ابلاغ شد و او هم داره کارش رو میکنه، بعیده که خیلی سیاستی مبنی بر این وجود داشته باشه که بخوان آقای زاکانی رو برکنار بکنن. و به هر حال دیوان عدالت اداری هم معمولاً بسیاری از تصمیماتش تابع تحولات و موضوعات سیاسی بوده و بعیده که حالا این دیوان بخواد در مقابل انتصاب آقای زاکانی بیسته.
شما شنونده دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان بودید. درباره انتصاب‌های اخیر و بحث برانگیز در شهرداری تهران که جملگی فامیلی بودند.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با اعلام ساعت 8:09 شب به وقت ایران، این نوبت خبرگزاریشی رو ادامه میدیم. روسیه غرب را فراخوانده تا تعاملات با طالبان را افزایش دهد. به گفته فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، طی نشست اخیر در مسکو تمام شرکت کنندگان از مذاکرات سازنده با حاکمان کنونی افغانستان یعنی گروه طالبان حمایت کردند. پیشتر نماینده ایران مسکو را متهم کرده بود که بدون اطلاع و رضایت ایران بیانیه پایانی نشست را صادر کرده. نماینده روسیه این اعتقاد را غیر سازنده خواند. قرار است فردا نشست دیگری در تهران برگزار شود، ولی نماینده طالبان گفته است هیچ یک از اعضای این گروه در نشست تهران شرکت نمی کند. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در این زمینه.
فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان از کشورهای غربی خواست وارد مذاکرات معنادار با طالبان شوند. Замир Кабулов та й джелесе й порсеш пасох дар хабаргозарії Росії сьогодні, кибе шархи натаєджі нешасте гафтеї гозаштеї Моско дарбарей Афганистан ехтесас яфт говт, хануз дарбарей берасміят шинохтани Талібан та смім нагерфтеїм. Амма тамам шеркят конандегани нешасте Моско дарбаєні єї моштерек та якіт кердент, та амулят сазанде ба Талібан замінеє халлі мошкелат Афганистан است. دیپلومات های بلند پایه 10 کشور از جمله ایران در ریزنی های مسکو شرکت کردند. اما رسول موسوی مدیر بخش آسیای غربی در وزارت خارجه ایران که همراه با حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در نشست مسکو حضور یافت از ضعف مدیریت و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع از سوی میزبانان انتقاد کرد و در توییتر نوشت علی‌رغم بحث‌های جدی و پرمحتوا در مورد همکاری‌های منطقی، سومین نشست مسکو بدون نتیجه پایان یافت. اما زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، این انتقادها را نظر شخصی این دیپلمات ایرانی خواند و دوشنبه به خبرنگاران گفت:
«Одним из камней преткновения было то, что иранцы, как и
некоторые другие, پیش آمد که ایرانی‌ها و برخی دیگر با نام بردن از طالبان به عنوان دولت موقت در بیانیه پایانی مخالفت کردند. اما هدف گرد همایی‌مان این نبود که مانع تراشی کنیم و اکثر شرکت کنندگان با این موضع مخالف بودند. ضمناً از آقای کاظمی قومی که سرپرست هیئت ایرانی بود هیچ انتقادی نشنیدیم و دیگران در طرح این گونه انتقادها به وجدان خودشان مراجعه کنند. همتایان ایرانی‌مان هم از وضعیت افغانستان و هم از رویکرد روسیه که شباهت بسیاری به موضع ایران دارد مطلع هستند. خودشان با این مسئولشان برخورد کنند.
چهارشنبه و دقیقاً یک هفته پس از نشست مسکو، تهران میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. انتظار می رود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این نشست که اهداف آن حمایت از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، کنترل موج آوارگان، امنیت اقتصادی و پرهیز از افرادگرایی اعلام شده را افتتاح کند. روسیه نیز دعوت شده، اما دیپلمات های روس ویژه این نشست به تهران سفر نخواهند کرد. سفیر روسیه در ایران نمایندگی این کشور را بر عهده خواهد داشت و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق ویدئویی سخنرانی می‌کند. آنتون روبین کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید از دید روسیه نقش ایران مهم اما محدود است.
این مسئله ابعاد متفاوت دارد. از یک سو برخلاف آمریکا، چین و یا ترکیه که از دید روسیه بازیکنان وزین عرصه بین المللی هستند و مسکو ناچار است به دنبال مصالحه با آنها باشد، ایران به دلیل انزوای بین المللیش در موقعیت ضعف قرار دارد و اگر نظراتش خلاف دیدگاه های مسکوست، روسیه نیازی به مصالحه نمی بیند، بلکه ترجیح می دهد اراده و خواست خود را بر ایران تحمیل کند و برای تهران در پرونده افغانستان نقشی قائل نیست، همان گونه که در پرونده قفقاز نیز ایران را به حاشیه رانده. از سوی دیگر ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش می تواند سپر در مقابل تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان باشد و کرملین برای این نقش نظامی امنیتی ایران اهمیت فراوان قائل است. همچنین از آنجا که دولت جدید ایران روابط با روسیه را در اولویت قرار داده، روسیه نیز به ایران به عنوان کشوری بسیار مهم برای پیشبرد منافعمان در منطقه می‌نگرد.
طالبان دوشنبه از سخنان رئیس جمهور روسیه که گفته بود در صورت تصمیم شورای امنیت روسیه حاضر است در آینده نزدیک این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند استقبال کردند. روسیه از سال 2003 طالبان را سازمان تروریستی می داند، اما هفته گذشته بار دیگر میزبان نمایندگان این گروه بود و برای نخستین بار وزیر خارجه روسیه علناً با طالبان دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه نشست مسکو که مقامات ایرانی آن را بیانیه میزبان اما روسیه بیانیه مشترک خوانده، از طالبان به عنوان دولت موقت یاد شده که در عمل زمام امور افغانستان را در دست دارند و از جامعه جهانی خواسته شده بی توجه به رسمیت شناختن این گروه با آنها همکاری کنند.
آنچه شنیدید گزارش همکارمان آنا رایسکایا بود. در مورد اخبار و گزارش‌های روز میتونید به سایتمون به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و همچنین پیام و دیدگاه خودتون رو به ویژه مشاهداتتون رو درباره هک شدن سامانه سوختگیری که امروز در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد به تلگرام نشانی @fardagram بسپارید.